به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام دوستان، شما قسمت هشتم پادکست روزگار ما رو میشنوید. من میلاد موحدیان هستم، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر ایران. من و دوستانم تو این پادکست تلاش میکنیم تا روایتی مستند و منصفانه از تاریخ ایران پس از انقلاب رو خدمت شما ارائه بدیم. تو قسمت‌های چهارم تا ششم این پادکست قصه انتخابات‌های ریاست جمهوری اول تا سیزدهم رو شنیدیم، یعنی از بهمن 58 که آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران شد، بعد رسیدیم به دوره دوم که آقای رجایی رئیس جمهور میشه، بعد دوره سوم و چهارم که آقای خامنه‌ای دو دوره رئیس جمهوره، و بعد از رحلت امام هم به ترتیب دو دوره آقای هاشمی رفسنجانی، دو دوره آقای خاتمی، دو دوره آقای احمدی نژاد، دو دوره آقای روحانی، تا میرسیم به خرداد 1400 که آقای سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران به قدرت میرسه. در قسمت هفتم اما راجع به انتخابات 14 ریاست جمهوری که در 8 تیر ماه امسال برگزار شد صحبت کردیم. تو این قسمت هشتم هم قرار راجع به این که در دور اول انتخابات چه گذشت و در دور دوم هم که قرار آخر این هفته برگزار بشه چه اتفاقی خواهد افتاد صحبت میکنیم. با این مقدمه کوتاه بریم بشنویم قسمت هشتم پادکست روزگار ما رو با عنوان بخش پنجم قصه انتخابات های ریاست جمهوری. خب اول از همه باید بگیم تو دور اول انتخابات چه اتفاقی افتاد. احتمالا مهمترین موضوع انتخابات امسال بحث مشارکت بود. کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات‌های جمهوری اسلامی، یعنی هم ریاست جمهوری، هم مجلس، هم انتخابات‌های مثل خبرگان و شورای شهر توی انتخابات رقم خورد. ما فقط یک انتخابات داریم که از این انتخابات فعلی مشارکتش پایین‌تر بوده. اونم انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 69 که مشارکتش 37% بوده. ما بقیه انتخابات‌ها دیگه از انتخابات فعلی مشارکتش بالاتر بوده. اما خب با توجه به اینکه ریاست جمهوری بوده این انتخابات، نمیشه اونو با انتخابات مجلس خبرگان رهبری مقایسه کرد و این حجم عدم مشارکت اصلاً قابل قبول نیست و حتما نشانگر نارضایتی های عمیقی در لایه های مختلف جامعه است که خب الان موضوع بحث ما نیست. به هر حال در حالی که اغلب نظرسنجی ها مشارکت 50% به بالا رو پیش بینی کردند، تنها نزدیک به 40% واجدین شرایط توی انتخابات شرکت کردند. یعنی از انتخابات 1400 که خودش رکورددار بود در پایین بودن مشارکت، این انتخابات 1403 8% از قبلی هم پایین تر بود. در واقع از میون 61 میلیون و 500 هزار نفری که میتونستن تو انتخابات شرکت کنند، تنها 24 میلیون و 800 هزار نفر شرکت کردند که از اینها هم 1 میلیون و 300 هزار نفرشون رأی باطله دادن که اینها رو هم اگر کم کنیم مشارکت حدوداً 38% میشه. خب خوبه همین اول یه قدری راجع به همین کاهش مشارکت صحبت کنیم، ببینیم ریشه‌هاش چی میتونه باشه. معمولا اولین چیزی که برای کاهش مشارکت به ذهن میرسه رقابتی نبودن انتخابات. اما نکته جالب این که اتفاقا میشه گفت این انتخابات به نسبت انتخابات قبلی خودش تا حدودی رقابتی بوده و این فاکتور رو داشته. و نکته مهمتر این که در کنار رقابتی بودن پیش بینی ناپذیر هم بود. یعنی مثلا شما اگه سال 1400 از همون ابتدا میتونستی حدس بزنی کی رئیس جمهور میشه، اما این دوره تا روز قبل از برگزاری انتخابات هم نمیشد درست پیش بینی کرد که چه اتفاقی قراره بیفته. خب حالا با وجود اینکه رقابتی هم بوده، پس چرا مشارکت بالا نیست؟ اگه خاطرتون باشه تو اپیزود ششم این پادکست گفتیم رقابتی بودن یک انتخابات شرط لازم ولی ناکافی برای بالا رفتن مشارکته. بنابراین شما میبینید که این انتخابات با اینکه رقابتی هم هست تا حدودی، ولی باز مشارکت بالا نیست. خب حالا اگه مشکلی موضوع نبوده، پس مسئله چی بوده؟ چرا مشارکت پایینه؟ اولی عاملی که به ذهن میرسه و نمیشه به سادگی ازش عبور کرد اینه که امسال همراه با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار نشده. میدونید که از سال 92 به این طرف همیشه انتخابات شوراها همراه با ریاست جمهوری برگزار میشد. این موضوع باعث هم‌افزایی تو مشارکت میشد. یعنی چی؟ یعنی شهرهای بزرگ که معمولاً خیلی رغبتی به مشارکت تو انتخابات شوراها ندارن، برای ریاست جمهوری میان رأی میدن. ریاست جمهوری براشون مهمه. در کنار اون به شوراها هم رأی میدن. برعکس تو شهرهای کوچک یا روستاها، مردم برای اینکه دایی و عمو و خاله و عمه‌شون رأی بیارن، میان انتخابات شوراها رو پرشور شرکت میکنن. در کنارش ریاست جمهوری رو هم رأی میدن. در واقع یه هم‌افزایی صورت میگیره بین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، و این دوتا به همدیگه کمک میده که مشارکت در مجموع بره بالا. امسال که انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برگزار شد، دیگه انتخابات شوراها در کار نبود. ولذا انگیزه مناطقی غیر از شهرهای بزرگ برای حضور تو انتخابات قدری کمتر شد. خب این یک دلیل برای کاهش مشارکت. اما در کنار این موضوع حتما نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی عامل اصلی تو این کاهش مشارکته. ما قصد نداریم الان ورود تخصصی کنیم به این موضوع، ولی به هر حال گرفتاری های معیشتی مردم، نرخ بالای تورم، حوادث زن زندگی آزادی تو سال 1401، محدودیت های مربوط به فضای اجتماعی و فضای مجازی، همه و همه عواملی هستند که به سرمایه اجتماعی آسیب زده و فاصله مردم و حاکمیت رو زیاد کرده. و خب نمیشه این چیزها رو در این عدم مشارکت نادیده گرفت. برخی فکر میکردن با محدود کردن فضای رقابت تو سال 1400 و به تعبیری خالص سازی کردن ارکان قدرت میتونن وضعیت معیشتی مردم رو سر سامون بدن و این فاصله دولت ملت رو کم کنن. اما نکته قابل توجه اینه که از انتخابات 1400 تا این انتخابات، اگه کل این 8% کاهش مشارکت رو به پای برگزار نشدن انتخابات شوراها بذاریم، همش بگیم به خاطر این بوده، تازه به این نتیجه میرسیم که علارغم برخی تحلیل‌ها دولت 3 ساله آقای رئیسی نتونسته خیلی کمکی به کم شدن نارضایتی‌ها و افزایش مشارکت بکنه. و حتی شهادت ایشون هم که برخی تحلیل می‌کردن احتمالاً موجی ایجاد خواهد کرد برای افزایش مشارکت، نتونست خیلی به مشارکت کمک کنه، چرا که حتی رأی جناح اصولگرایی هم توی این انتخابات به شدت افول کرده. حالا در ادامه راجع به این موضوع و عددها صحبت خواهیم کرد. موضوع دومی که راجع به دور اول انتخابات باید بگیم، بحث رأی هایی که هر جریانی آورده. خب 6 تا کاندیدا بودن، 2 نفرشون یعنی آقای زاکانی و قاضی زاده روز قبل از انتخابات انصراف دادن. خود این انصراف دادن هم واقعا محل سواله. یعنی یکی میاد ثبت نام میکنه، بررسی میشه، تو شورای نگهبان تایید صلاحیت میشه، کلی وقت مردم رو میگیره، کلی هزینه بیت المال رو صرف معرفی خودش میکنه، تو مناظرات و جاهای دیگه میگه من تو آخرش هستم، و بعد بدونه که هیچ هزینه ای داشته باشه براش انصراف میده و میره و ازش به عنوان یه قهرمان هم یاد میشه. به نظر میرسه که یه جای این سازوکار مشکل داره و باید براش فکر کرد، که باز موضوع اپیزود ما نیست. بگذاریم. حالا در نهایت 4 نفر برای این رقابت موندن. آقایان پزشکیان، پور محمدی، جلیلی و قالیباف. این 4 نفر رو میشه تو 2 دسته اینها رو تقسیم کرد. آقای قالیباف و جلیلی به عنوان جریان اصولگرایی و آقای پزشکیان و پور محمدی هم به عنوان جریان اصلاح طلبی. البته میدونم ممکن شما بگید آقای پور محمدی اصالتاً اصولگراست. اما خب 2 تا نکته. نکته اول این که ادبیات و حرفهایی که میزد همون ادبیات جریان اصلاحات بود. و نکته دومی که ایشون کلن 200,000 تا رأی داشته و اینکه حالا ما جزء کدوم جریان او رو دسته‌بندی کنیم خیلی تو تحلیل ما تفاوت ایجاد نمی‌کنه، بنابراین سر این خیلی چونه نمی‌زنیم. با این دسته‌بندی که عرض کردم، رأی جریان اصولگرایی یعنی آقای قالیباف و جلیلی با هم توی انتخابات شد 12,900,000 رأی. جریان اصلاح طلبی هم در مجموع آقای پزشکیان و پور محمدی با هم رأیشون شد 10,600,000 رأی. خب اسم اونایی هم که شرکت نکردن یا شرکت کردن ولی رأی باطل دادن رو باید بذاریم جریان اعتراض، چون هر دو به نحوی با عدم مشارکت یا رأی باطل دادن دارن اعتراض میکنن دیگه. اینا هم در واقع تعدادشون توی انتخابات 38 میلیون نفره. حالا بیاید مقایسه کنیم بین انتخابات 1400 و انتخابات امسال، ببینیم چه نکاتی دستمون میاد. رأی جریان اصولگرایی تو انتخابات 1400 روی هم دیگه 22 میلیون و 400 هزار تا بوده، یعنی رأی آقای رئیسی و رضایی و قاضی‌زاده هاشمی. رأی آقای همتی تو انتخابات که نماینده جریان اعتدال و اصلاحات بود 2 میلیون و 400 هزار تا بوده. همینجا اگه یه حساب سرانگشتی کنیم معلوم میشه تو طول این 3 سال 9 میلیون و 500 هزار رأی از سبد جریان اصولگرایی کم شده، در مقابل 8 میلیون و 200 هزار رأی به سبد رأی جریان اصلاحات اضافه شده. حالا میخوایم ببینیم این رأی اصولگره ها که کم شده کجا رفته، این رأی اصلاح طلب ها که زیاد شده از کجا اومده. اینجا دیگه میریم سراغ ریاضیات، یه چند تا جمع و تفریق میکنیم ببینیم چی دستمون میاد. البته خب بگم طبیعیه تو موضوعات علوم انسانی وقتی شما محاسبات ریاضی رو میخوای وارد کنی حتما درصدی از خطا وجود داره، اما به نظرم اگه حدودی به عددا نگاه کنیم و خیلی وسواس به خرج ندیم کلیت نتایج رو میشه پذیرفت. خب اول اصلاح طلبا رو بگیم، ببینیم این 8 میلیون و 200 هزار افزایش رأی رو از کجا آوردن. گفتیم جریان اصلاحات این دوره 10 میلیون و 600 هزار رأی آورده. حتی میتونیم رأی آقای پور محمدی رو هم کم کنیم و فقط آقای پزشکیان رو در نظر بگیریم که 10 میلیون و 400 هزار رأی داشته. از این مقدار 2 میلیون و 400 هزار تا میگیم همونایی بودن که 1400 به آقای همتی رأی دادن. امسال هم اومدن به آقای پزشکیان رأی دادن. ما به تفاوتش میشه 8 میلیون رأی. این 8 میلیون از کجا اومده؟ خب دور قبلی 3 میلیون و 700 هزار رأی باطل داشتیم. این دوره عدد رأی باطل ها رسیده به 1 میلیون و 300 هزار تا، یعنی 2 میلیون و 400 هزار رأی باطل کم شده. اینا رو هم بیایم بذاریم به حساب آقای پزشکیان، چون کسی که دوره قبلی به آقای رئیسی رأی نداده و باطل رأی داده خیلی بعید این دور به قالیباف یا جلیلی رأی داده باشه. پس از این 8 میلیون رأی که اضافه بر آرای همتی به آرای پزشکیان امسال اضافه شده 2 میلیون و 400 هزار تاش هم میتونیم بگیم اونایی بودن که دور قبل باطله دادن این دوره به پزشکیان رأی دادن. خب میمونه چقدر؟ هنوز 5 میلیون و 600 هزار رأی تکلیفش روشن نیست. از کجا اومده؟ از کجا این همه رشد داشته؟ این 5 میلیون و 600 هزار تایی که این دوره به رأی پزشکیان اضافه شده منطقاً فقط از دو طریق ممکنه اضافه شده باشه. یک، بخشی از اونایی که دور قبل به جریان اصولگرایی رأی دادن این دوره به آقای پزشکیان رأی دادن، و دو، بخشی از اونایی که دور قبل اصلا رأی ندادن این دوره اومدن و پزشکیان رأی دادن. خیلی جالب شد، در واقع ما الان فهمیدیم که جریان اصلاحات تونسته از منتها علیه دو جریان سیاسی تو کشور رأی جمع کنه، هم از بدنه رأی اصولگرایی برای خودش رأی تراشیده، هم از بدنه معترضی که دور قبل اصلا رأی ندادن تونسته رأی جمع کنه. احتمالاً اون بخش اول رو خود پزشکیان بیشتر زحمتش رو کشیده، یعنی اون بخشی که از اصولگراها رأی جمع کردن، ولی اون بخش دوم همسال آقای ظریف و دکتر فاضلی و آقای جهرومی با اون سخنرانی ها و اون اکتای سیاسی که تو این یه هفته دو هفته داشتن به نظر میرسه که تلاش اونهاست که تونسته آدمایی که دور قبل رأی ندادن رو قانع کنه به اینکه این دوره بیان به آقای پزشکیان رأی بدن. حالا ممکن شما سوال کنید که آقا از کجا معلوم؟ شاید این 5 میلیون و 600 هزار رأی پزشکیان کلش از سبد رأی اصولگرایی باشه، یا برعکس ممکنه بگید آقا اصلا سبد رأی پزشکیان کلش مال اوناییه که دفعه قبل رأی ندادن این دوره رأی دادن. باید به شما بگم که محاسبات ریاضی هیچ کدوم از این دو فرضیه رو به تنهایی تایید نمی‌کنه. حالا من صوتی بخوام حساب کتابشو بگم حوصله شما سر میره، ولی از من بپذیرید که هیچ یکی از این دو فرضیه به تنهایی امکان وقوع نداره از جهت ریاضی. یعنی این افزایش رأی پزشکیان هم توش رأی اصولگرایی هست و هم رأی کسایی که انتخابات قبلی رو تحریم کرده بودن. بنابراین این 10 میلیون و 400 هزار رأی پزشکیان لااقل 4 بخش داره. یه بخش کسایی هم که 1400 به همتی رأی دادن 2 میلیون و 400 هزار تا، بخش دوم کسایی هم که دور قبل سفید دادن و این دوره به پزشکیان رأی دادن اینها هم 2 میلیون و 400 هزار تا، و مابقی رأیشون یعنی 5 میلیون و 600 هزار تا یه بخشش برای کسایی که دور قبل رأی ندادن این دوره اومدن رأی دادن فقط، یه بخشش هم برای کسایی که دور قبل اتفاقا اصولگراها رأی داده بودن، حالا به آقای رئیسی یا رضایی یا قاضی زاده، و این دوره اومدن به پزشکیان رأی دادن. خود این نکته قابل توجهه و قابل تحلیله که پزشکیان و جریان اصلاحات به طور کلی چه سیاستی رو توی انتخابات پیش گرفته
که هم تونسته بخشی از بدنه رأی‌های تحریمی رو زنده کنه به نفع خودش و هم بخشی از بدنه رأی‌های اصولگرایی رو. حالا رشد رأی اصلاح طلبا رو گفتیم. بریم ببینیم افت رأی اصولگراها چقدر بوده و این رأی‌ها کجا رفته. الان چون رأی پزشکیان رو آنالیز کردیم، دیگه راحته که بگیم این 9 میلیون و 500 هزار رأی که از اصولگراها این دوره آب رفته کجا رفته. طبیعتاً یه بخشی از این به دلیل اعتراض به وضع موجود یا حتی به دلیل برگزار نشدن انتخابات شوراها که همون اول توضیح دادم، تو مناطق غیر کلان شهری این دوره دیگه نیومدن تو انتخابات شرکت کنن. یعنی بخشی از این 9 میلیون و 500 هزار رأی اونایی هستند که حالا یا به دلیل اعتراض به مسائل اقتصادی یا نه شوراها نبوده دیگه حال نداشتن بیان انتخابات شرکت بکنن، اساسا نیومدن این دوره رأی بدن. اما یه بخشی از این 9 میلیون و 500 هزار رأی که از اصولگراها این دوره کم شده، طبیعتاً رفته تو سبد رأی های پزشکیان. بنابراین 9 میلیون و 500 هزار رأی ریزشی اصولگرایی بخشش میشه عدم مشارکت تو انتخابات، بخشش هم میشه انتقال به سبد رأی اصلاح طلبی. حالا بیاید فرض کنیم اون 18 میلیون رأیی که به آقای رئیسی تو 1400 داده شده امسال اصلاً تو سبد رأی پزشکیان نرفته. معناش اینه که این 5 میلیون فاصله رأی بین جمع آرای قالیباف و جلیلی تو انتخابات امسال با رأی آقای رئیسی در 1400 همه از جنس عدم مشارکت هستند. این گزاره گوشه ذهنتون باشه، تو بخش پایانی به کارمون میاد. تو این بخش پایانی میخواییم راجع به این که انتخابات دور دوم به چه سمتی میره و استراتژی اصلاح طلبا و اصولگراها برای پیروزی چه خواهد بود صحبت کنیم. اول از همه باید تکلیف رأی آقای پور محمدی و قالیباف روشن کنیم. ببینیم حالا که اینا نیستن رأیشون به حساب کی واریز میشه. ابتدای اپیزود گفتیم آقای پور محمدی کلن 200 هزار رأی داره که هم میشه به حساب نیاورد، هم میشه به حساب حرفای اصلاح طلبانه ای که زده به حساب آقای پزشکیان گذاشت. حالا ما برای اینکه انصاف رعایت بشه، ایشون هم ناراحت نشه، فرض میکنیم نیمی از آرای ایشون تو دور دوم به حساب آقای پزشکیان بره. یعنی رأی پزشکیان با حساب دور اول بشه مجموعاً 10 میلیون و 500 هزار رأی. اما آرای قالیباف رو باید یه ذره دقیق‌تر تقسیم کنیم. البته در هر صورت فرضیه است دیگه. یعنی ممکنه شما بگی من فرضت رو قبول ندارم. فرض من اینه که حدوداً 70% آرای قالیباف میره برای آقای جلیلی، 20% هم میره برای آقای پزشکیان، 10% هم رو میذاریم برای کسایی که احتمال داره یا شرکت نکنن یا رأی باطله بدن. حالا یه عددا گفتم ممکنه کمی جابجا بشه، خیلی از کسایی که به قالیباف رأی دادن ممکنه الان تردید داشته باشن به کی رأی بدن، ولی خب ما برای اینکه بحث رو جلو ببریم بر اساس این فرضی که گفتیم آرای قالیباف رو بین این دو نفر تقسیم کردیم. بنابراین با تقسیم آرای قالیباف به نحوی که عرض کردم، آقای جلیلی تو دور دوم در مجموع 11 میلیون و 900 هزار رأی خواهد داشت و آقای پزشکیان هم با احتساب آرای قالیباف در دور دوم در مجموع 11 میلیون و 200 هزار رأی خواهد داشت. پس خود به خود تا الان آقای جلیلی 700 هزار رأی جلوتره. با این آمار و ارقامی که تو این اپیزود حساب کتاب کردیم، حالا وقتشه بگیم که جلیلی و پزشکیان برای اینکه پیروز دور دوم بشن چه خواهند کرد و چه استراتژی رو پیش میگیرن. آقای پزشکیان به نظر میرسه که کارش همچنان زنده کردن آرای قشرهای تحریمی جامعه است. ایشون هم داده جریان اصلاحات که تو این زمینه میتونه موفق باشه. البته ایشون حد اکثر رأیی که میتونست از بدنه اصولگرایی برای خودش بتراشه رو تراشیده. الان فقط باید تمرکز کنه روی اون قشری که دور اول رأی ندادن، اونا رو باید بیاره تو صحنه. برای این کار به نظر میرسه خود ایشون هم خیلی مناسب نیست. باید از ظرفیت آدمایی مثل ظریف و آذری جهرومی و اینها استفاده کنه که داره استفاده میکنه و اگه بتونه از اون 37 میلیون نفری که رأی ندادن 2-3 میلیون نفر رو جذب میکنه برای دور دوم، به نظر میرسه که به راحتی میتونه برنده انتخابات باشه. عمده استراتژی جریان اصلاحات هم برای اینکه بتونه این قشر خاموش رو بیدار کنه و بیاره تو صحنه ترسوندن مردمه. از المانایی مثل تحریم و قطعنامه و حجاب و فیلترینگ برای جلیلی استفاده میکنن که ملت رو از ترس رئیس جمهور شدن جلیلی ببرن به گزینه مقابلش رأی بده. حالا اینکه چقدر این چیزایی که به جلیلی نسبت میدن درسته یا غلطه، الان دیگه قضاوتش با شما، موضوع ما نیست. در واقع استراتژی اصلاح طلبها تو دور دوم به نظر میرسه کلاً سلبی خواهد بود. یعنی راجع به اینکه چه برنامه‌ای برای اداره کشور دارن و این چیزا بعید صحبت کنن، بلکه همه همتشون و تلاششون رو میذارن که به طرف مقابل بگن اگر جلیلی رئیس جمهور بشه روزگارتون سیاهه و کارتون تمومه. این از جریان اصلاحات. اون طرف ماجرا چی؟ آقای جلیلی برای اینکه رأی بیاره چه خواهد کرد یا چه باید بکنه؟ جلیلی باید تمرکزش رو بذاره روی اون 5 میلیون رأیی که دور قبل به رئیسی داده شد، ولی این دوره حالا یا به خاطر اعتراض یا هر دلیل دیگری تو انتخابات شرکت نکرده. این جمعیت 5 میلیونی احتمالاً تو شهرهای کوچک و حتی روستاها متمرکز باشن. بنابراین آقای جلیلی باید از اون شبکه مبلغین و طرفداران خودش تو شهرها و روستاها استفاده کنه و توی مدت کوتاه تا جای ممکن اون 5 میلیون رأی آقای رئیسی رو بتونه زنده کنه. برای این قش باید برنامه‌های عملی باورپذیر ارائه بده. این قش به امید حرف‌های آقای رئیسی 3 سال قبل رأی داده و الان قهر کرده، باید بتونه اعتمادشون رو جلب کنه. کار دومی که جلیلی میتونه انجام بده اینه که اجازه نده اصلاح طلبو باهاش دو قطبی بسازن. باید بتونه دو قطبی‌ها رو خنثا کنه. باید موضع‌گیری‌های روشنی داشته باشه راجع به گشت ارشاد و فیلترینگ. باید موضع‌گیری‌های روشنی داشته باشه راجع به ادامه مسیر مذاکره با غرب. تا حالا به نظر میرسه به اندازه کافی روی برنامه‌هاش مانور داده. باید بتونه اون استراتژی اصلاح طلب‌ها رو خونسا کنه.
در نهایت هم میتونه از همون حربه‌ای که خود اصلاح طلب‌ها دارن علیهش استفاده می‌کنن بر ضد خودشون استفاده کنه. که به نظر میرسه جریان آقای جلیلی هم داره همین کارو می‌کنه. یعنی مثلا میگه آقا اینا اگه روی کاربیان هسته‌ای رو به فنا میدن، بنزین رو گرون می‌کنن، مسکن مهر رو تعطیل می‌کنن و اینا ادامه دولت آقای روحانیان. در کل به نظر میرسه اونی میتونه تو دور دوم موفق باشه که بیشتر تونسته باشه مخاطبین خودش رو از نفر مقابل بترسونه. شما قسمت 8 پادکست روزگار ما رو شنیدید. اپیزودی که 5 قسمت قصه انتخابات‌های ریاست جمهوری بود. امیدوارم مفید بوده باشه این 5 قسمت. ستای اولی راجع به انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری بود از دوره اول تا 13 و دوتای بعدی هم راجع به همین انتخابات 14 ریاست جمهوری. بهترین انتخاب رو برای مردم سرفراز ایران آرزو می‌کنیم و تا اپیزود بعدی خدای حکیم و مهربان یار و نگهدار شما باشه.